درس خارج فقه استاد سید محمد جواد شهیدی 12/11/1404.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين انه خير الناصر ومهي. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. من مراجعه کردم به بحثی که در باب نحوه تعلق زکات به مال کرده بودیم. بحث این که آیا به نحوه کلی فی‌المعین هست یا به نحوه اشاعه هست خیلی سریع عبور کرده بودیم و تقریبا بحث نکرده بودیم. اینه که مناسبه این بحث اینجا مطرح بشه. مقدماتا عرض کنم که ما چند مرحله بحث داریم. یه بحث این هست که آیا زکات به عین مال تعلق میگیره. خب بحث کردیم که نه، زکات به عین مال تعلق میگیره نه به ذمه محض. بحث دیگر این که آیا ارباب زکات مالک هستند یا ذی حق هستند. خب بحث کردیم که ارباب زکات مالک نیستند و ذی حق هستند و نحوه تعلق زکات به نحوه ملکیت نیست. ولی از این دو مرحله که گذشتیم هنوز یه مرحله سومی هم هست. اون اینه که اگر به نحوه ذی حق هم باشه، این ذی حق بودن، اشاره کردم به این بحث که ذی حق بودن هم به دو نحو تفسیر میشه، به نحوه کلی فی‌المعین یا به نحوه اشاعه. فقط این دو نحو تفسیر در مبنای اشاعه نیست، در مبنای ذی حق بودن هم این دو نحو هست. ما اونجا عمده استدلالی که برای اشاره کردیم باید به نحو کلی فی‌المعین باشه، یه همچین بیانی رو هم ذکر کردیم که چون مالک حق تعیین با مالک هست، بنابراین نشانگر این کلی فی‌المعین نه اشاعه. ولی این مطلب رو هم اخیراً اشاره کردم، کلی فی‌المعین و اشاعه سه تا فرق دارن. در کلی فی‌المعین حق تعیین، مثلا در مثال مثلا صائم من صبره یه کلی فی‌المعین هست، حق تعیین با بایعه، مشتری حق تعیین نداره، نه نمیتواند شیء خاصی رو به بایع تحمیل کنه. نکته دومی که بایع میتواند در مال تصرف کنه تا وقتی که به مقدار کلی فی‌المعین در مال موجود باشه. نکته سومی که تلف بر مشتری واقع نمیشود و بر بایع واقع میشود. این سه تا خاصیت کلی فی‌المعین هست که در اشاعه نیست. حالا این آیا این خواص با همدیگه ملازم هستن؟ اگر ما یه جایی یه خاصیت رو دیدیم حتما باید بگیم سایر خواص هم هست. به نظر میرسه هیچ وجهی نداره که ما یه جا دیدیم یه خاصیتش هست سایر خواص هم بگیم بار میشه. اینا با همدیگه ملازمه ای ندارن. ما استدلالمون این بود که در واقع چون حق تعیین با ارباب زکات نیست و مالک مال اونا حق تعیین دارن، بنابراین کلی فی‌المعین همچی استدلال ناتمامیه و ممکنه اشاعه باشه و با این حال شارع حق تعیین رو برای یکی از شرکا تعیین کرده باشه. به خصوص در جایی که یک شریک، شریک اعظم هم هست، بیشترین مال هم مال او هست، بگیم شارع اجازه داده باشه که اون شریک اعظم مال رو تعیین کنه.
علی هذا نظیر.
بله. ممکنه حالا نکته دیگه ای که مهمتر این نکته است، اونی که ما مگه قسم خوردیم یا باید کلی فعل معین باشه یا اشاعه باشه؟ ممکنه اصلا اسم کلی فعل معین و اشاعه، این اصطلاحاتی که از همون شیخ انصاری اینها به طور جدی مطرح شده، در لابلای مثلا فرمایشات شیخ حسن کاشف الغطا، استاد شیخ انصاری بودم، یه اشاراتی شده که اونو هر دارم اشاعه تعبیر میکنه، میگه اشاعه کسای من صبره اینجوری. این اصطلاح به صورت یک اصطلاح جا افتاده از زمان شیخ انصاری هست و مبانی شیخ انصاری اینها رو تبیین کرده. خب بحث سر این هست، ممکنه یک شیعی نه کلی فی المعین باشه به معنای چیزی که هر سه خاصیت رو داشته باشه و نه اشاعه باشه به معنای این شیعی که هیچ یک از خاصیت ها رو داشته باشه، یه چیزی بینابینی باشه. ما دلیلی نداریم که نحوه تعلق حق باید یا همه یا هیچ، ما همچی دلیلی که نداریم. حالا که همچی دلیلی نداریم، اینا رو باید جدا جدا بحث کنیم، چون نکات بحثش هم متفاوته. نکات این حالا حتی منهای بحث روایت خاصه که ممکنه مثلا در مورد اشاعه روایت خاصی وارد بشه که نمیدونم مال شریک اعظم مثلا حق داده باشه، علل قاعده هم بخوایم اینا رو مشک کنیم تفاوت‌هایی داره، یعنی نکاتی وجود داره، یعنی که اینها رو با هم دیگه فرق می‌ذاره. اینجا یک نکته اشاره کنم، مرحوم آغازی ها چیز قبلنیه، مرحوم سید در این بحث که حق زکات به چه نحوه هست مختلف مشک کرده در عرض کنم خدمت شما، در عرفه هم در باب زکات هم در باب خمس اشاره میکنه که تعلق حق زکات به نفع کلی فی المعینه. در خمس هم میگه خمس به نفع کلی فی المعینه کما فی زکات، ارجاع به زکات میده. در خمس نسبت به خمس در سوال و جواب سید یزدی صفحه 312 هم همین مطلب رو گفته، بناءً علی ما هو الاقوى من کل شرکته مع الساده من باب الکلی فی المعین فما دام مقدار الخمس باقیا عنده لیس الاخذه شیئا. ایشون در هر دو، هم زکات هم خمس، هر دوش قائل هست که در عرفه و در سوال و جواب قائل به این هست که از باب کلی فی المعینه. ولی در حاشیه مکاسب یه جایی تصریح میکنه که به نحو اشاعه است، در صفحه جلد یک صفحه 189 بحث زکات اونجا مطرحه، میگه بناءً علی الشرکة الاشاعیه کما هو المختار. در صفحه 62 هم این بحث رو مطرح کرده، نقل اقوال میکنه، اونجا اختیاری نمیکنه چون میگه این بحث مبانی مختلفه، ثمرات اون مبانی رو در اون مبحث خاصی که برای اون شیخ در مکاسب عنوان کرده رو مطرح میکنه. به هر حال این تفاوت تو کلام مرحوم سید هست. مرحوم آقای آزیا در ذیل همین بحث زکات ما قبول میکنه، این آیون تو حاشیه عروه خب بحث کردن که آیا کلی فی المعین هست کلی فی المعین نیست. خب نوعاً خب قبول نکردن، هر کسی یه جوری مشک کرده. تنها کسی که صریحاً پذیرفته کلی فی المعین رو مرحوم آزیاست، ولی میگه ما دو جور کلی فعل معین داریم. یه جور کلی فعل معین از قن از سنخ ساون من صبره داره، یکی از قسم استثناء ارطال معینه. ببینید یه موقعی من یک سا از یک صبره رو میفروشم به مشتری، یه موقعی نه، کل اون صبره رو میفروشم، یک سایش رو استثناء میکنم. اینا میگن این دوتا با هم فرق داره. اگر کلش رو بفروشه یک سایش رو استثناء کنه، آزیا میگه اینم از باب کلیه، ولی کلی هست که تفاوت در سا اون من صبره تلف بر مشتری واقع نمیشود، فقط بر بایع واقع میشود. ولی در بحث ارطال مستثناست، ارطال مستثناست این هست که مثلا من تمام محصول این باغ رو میفروشم، یه مقداری از محصول رو برای خودم استثنا میکنم. باقی از 10 تن محصول داره، میگم که 1 تنش رو این رو فروختم به شما، ولی 1 تنش رو برای خودم نگه داشتم، استثناء 1 تن کردم. این رو میگم با هم با این، این اگر به نحو استثناء ارطال باشه تلف به هر دو واقع میشه. مرحوم آقا ضیا در ما نحن فیه میخواد بگه که ما نحن فیه از باب ارطال مستثناست، نه از باب سا اون من صبره. این مواردی که ما عرض میکردیم، خواصی که برای کلی فعل معین ذکر میکردیم، این خواص مال سا اون من صبره بود. ارطال مستثنات اون از اون قسم نیست، این رو میگه از باب کلی فعل معین هست، ولی یه جور دیگه کلی فعل معین. تعبیرش این هست که مرحوم سید میگه الاغوان الزکات متعلقتون بالعین لیکن لا علا وجه الاشاعه بل علا وجه کلی فعل معین و این ایذن فلو با قبل اداء زکات بعد النصاب صحه اذا کان مقدار زکات باقیا عنده به خلاف ما اذا با الکل فانه بالنسبه الى مقدار زکات یکون فضولی تا آخر اون. بعد اینجا عروه صفحه 84 متن عروه حاشیه که دارم میخوام از معنی بخونم صفحه 85 میگه که ذالک فی غایت المتانه و انما الکلام فی انه من قبیل بیع سا من الصبره کما یظهر من المستند مال مرحوم نراقی بل و المصنف ایضاً تفریعاتی که داره که نه ازش این مطلب استفاده میشه او من قبیل استثناء الارتال فی کون تلف علیه ما و الاقواه و الثانی و یظهر وجه من المراجعه الی ما کتبناه فی بیع الکلی فی المعین و تعرضنا لوجه الفرق بین الفرضین فان له کمال دخل فی المقام ایضاً. الان نشد ببینم که مراد از فی بیع الکلی فی المعین کجاست. از آمازیا یه بحث شرح تفسیره چاپ شده، من مراجعه کردم بحثای شرح تفسیره ایشون، نمیدونم یه تعلیقه استدلالی از آمازیا چاپ شده که اینا از همون تعلیقه استدلالیه که همین حواشی که اینجا هست همه از اون تعلیق استدلالیه. صفحه 179-194-205 این بحثای مختلف مربوط به این توش هست. یکی در شرح تفسیر است جلد 2 صفحه 177-404-431 فکر کنم این 431 این بحثا توش بود، ولی نمیدونم مرادش از بیع کلی فی المعین همین این بسه 431 هست یا جایی دیگه، فرصت نکردم دقیق مراجعه کنم و بحثای بیع کلی فی المعینشون یادم نمیاد ازشون مکاسبی چاپ شده باشه، این رو نمیدونم. به هر حال
فی شرح تبصره یه عبارت یلا جزء الخامس صفحه 293 اونی که دور مقاعد
جزء الخامس
مطرح یعنی در بحث ويجوز ان يستثني حصه مشاعا او نخلا او شجرا معينا او ارقالا معلومه فدوليا بين بنحو الكلي في نوع ولا اشكال في الصوره الاولى وانما الكلام فان بناء في بيع الكلي في المعين على
يعني هون بله
جه همون تفسیرن
حالا اون رو حالا اونو نگاه میکنم که آیا اونجا این بحث رو کرده یا جای دیگر.
ایشون اینجا هم فرمودن ولقد حققنا وجه الفرق بما لا مزید
عارف راجعه بله از تو من چیز کردم نبود این کجا این بحثش رو آورده. ببینید این بحث رو ایشون میگه ما اونجا بحث مفصلش رو بحث کردیم و فرق بین این دو قسم رو بیان کردیم و اینها. حالا بنابراین حالا همین که ایشون به هر حال ارتال مستثنات در نظر مرحوم آغازی ها یه باب جدایی، حالا اسمش رو کلی فعل معین بذاریم نداریم، ما یک بیع صاعن من صبره داریم، یک بحث ارتال مستثنات داریم، یکی اشاعه داریم، سه تا با هم دیگه در احکام فرق دارن. حالا ممکنه قصه چهارمی هم شخصی در نظر بگیره چون نکات بحثا متفاوت، یعنی این احکام هر کدوم نکتش متفاوت هست با نکات چیزهای دیگه.
مثلا بحثو پیش بردن درسته، ما به جای اینکه بیایم عنوان ها رو مشخص کنیم با یکی از عنوان ها رو بیایم بس کنیم تطبیق بدیم، از همون ابتدا بیایم بگیم آقا این تعلق زکات به چه نحوه، احکامش چیه، احکامش بررسی کنیم بیایم همین براقه. یعنی چون ما میخوام بگیم اشاعه است بعد بیایم اشاعه فلان احکام رو داره،
خب من همینه دارم میگم دیگه، میگم ما
باید بحثی که آغاز
کردیم، نه بحث ما این هست که اینا نکاتشون یه عنوان مشخصی نداریم که ما اون عنوان رو بتونیم اثبات کنیم بعد احکامش رو مرتب کنیم، یعنی چی چیزی نه روایت که نداریم که این حالا کلی یا فی المعین با این حلقه دا شده تا بخواییم احکامش رو بحث کنیم. اینه که ما باید اون نکاتی که اون احکام رو اثبات میکنه، چون اون احکام هم خودش مستقیم یه روایت های خاص و اینها بعضیش روایت داره ولی خیلیاش خودش روایت نداره، این نکاتی هست که اون نکات منشأ شده که مثلا در صاعن من صبره حق تعیین با بایعه باشه، تلف بر هر دو واقع نشه، نمیدونم امثال اینا. اون نکات رو باید دید که اون نکات مثلا در باب زکات میاد یا نمیاد، نکات اون احکام رو باید دقت کرد. خب عرض کنم حالا من قبل از این که وارد یه مقداری بحث بشم یه مروری کردم ببینم این بحث این که حق زکات به نحو اشاعه یا کلی فی المعین هست کجاها بحثش شده و اینها، این آدرس ها رو پیدا کردم، حالا این آدرس ها رو میدم. بلغت الفقیه جلد یک صفحه 40، تکمله عروت الوثقا جلد دو صفحه 218 که مال کتاب الشرکه هست. میخواستم آدرسش از این جلد عروت الوثقا های مؤشر جلد 6 به دست بیارم، فعلا به دستش نیاوردم. حالا نگاه کنید اون آدرسش هم از اینا میشه پیدا کرد. حاشیه مکاسب مرحوم سید جلد یک صفحه 162 و 189، سوال و جواب مرحوم سید صفحه 312، عروت الوثقا جلد 4 صفحه 43، حاشیه مرحوم کاشف القطاع و صفحه 51 حاشیه آغازی ها، 52 حاشیه کاشف القطاع، 85 که همین محل بحث ماست که متن و حاشیه مرحوم جواهری و آغازی ها و کاشف القطاع اینا به این بحث مربوطه، 164 باز حاشیه آغازی ها، 192 باز حاشیه آغازی ها، 237 حاشیه آغازی ها. آغازی ها اینا خیلی چیز کرده، میگم اون نبض بحث رو گفت ارجاع داده به جای دیگه، اونجا رو پیدا نمی کنیم فعلا. 298 متن و حواشی اون بحث داره که 298 به نظرم بحث خمسه، آره دیگه خمسشون اشاره میکنه که ما در زکات هم همین اختیار کردیم. خب زکات هر دوش رو از باب کلی فلمانیان آقایون آقای خوی اینا فرق میگذارن، خمس از باب اشاعه میدونن، رکات رو از باب شرکت در مالیت میگیرن، بین اینا تفاوت قائل هستن. ولی من سید همه هر دو رو از یک باب میدونه. سفینت و نجات جلد 2 صفحه 92 حاشیه، صفحه 95 حاشیه. سفینت و نجات مال شیخ احمد کاشف الغطاس، حاشیهش مال شیخ محمد حسین اخویشه. 102 متن، 199 هم بجان 199 درست، 119 119 هم متن. مکاسب و بیع مرحوم ناینی، المکاسب و البیع، تغییرات مرحوم ناینی جلد 2 صفحه 160، منیت الطالب جلد 1 صفحه 264، تعلیقه استدلالی آغازی ها صفحه 179 و 194 و 205 که توی این حواشی قرآن معشو هم همین رو بردن. شرح تبصره جلد 2 صفحه 177، 404 و 431، کتاب صلات مرحوم آقای داماد جلد 2 صفحه 213، صفحه 44 تا 447، مستمسک العروه. حالا دیگه تو بحث مستمسک اینه فقط اونجایی که همین بحث هست آدرس میدم، بحثای لابلایی شد یا آدرس ندادم. مستمسک عروه جلد 9 صفحه 176، مصباح الهدا جلد 10 صفحه 74، منهاج الصالحین آقای خویی جلد 1 صفحه 308 که بحث همینجا شونه، موسوعه امام خویی جلد 23 صفحه 384، کتاب الخمس مرحوم محمود شاهرودی جلد 2 صفحه 331 و 342، کتاب الزکات آس محمود جلد 2 صفحه 280. حالا این یه سری آدرس های این بحث. حالا اجازه بدید یه قدری بحث رو شروع کنیم، انشاءالله فردا ادامه خواهیم داد. ببینید ما یه روایتی در بحث عرض کنم، در بحث زکات یه روایت مهمی وجود داره که محور بسیاری از بحث‌های حاج آقا و بحث‌های خیلی از آقایون دیگه هست، روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله هست. از روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله که تو کتاب خمس که ایشون به تناسب بحث نحوه تعلق زکات رو هم اونجا بحث کردن، مفصل در مورد این روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله بحث کردن. اون روایت ازش صحبت سر این هست که یک کسی به اصطلاح شترهاش متعلق زکات هست، شترها رو فروخته و حالا سایی آمده. سایی چجوری حق داره؟ به اصطلاح تو این روایت هست میگه سایی میتواند زکات رو از مشتری بگیره، بعد بره زکات رو از بایع بگیره. البته اگر بایع خودش زکات رو از اول داد به سایی اون مسئله ای نیست، ولی به هر حال سایی حق دارد زکات رو از چیز بگیره، سایی حق داره زکات رو از مشتری بگیره، که از این تمسک کردن، چند مرحله به این تمسک کردن. استدلالاتش رو ببینید اونجا. یکی این که ازش استدلال کردن که زکات به عین مال تعلق میگیره نه به ذمه، یک، و زکات از باب حق است نه از باب ملک. به اینا استدلال، نحوه استدلالش مفصل کلمات حاج آقا و دیگران هست. و که ازش هم نکته ای که در مورد این که از باب حق است نه ملک اینه، گفتن از این استفاده میشه که این معامله صحیح هست بدون اینکه نیاز به اجازه مالک داشته باشه، چون این و این با کلی با مالکیت ارباب زکات سازگاری نداره. یعنی در واقع مشتری مالک شده است و این معامله‌ای که قبلا انجام گرفته باشه، این اینجور نیست که بعد از اینکه مشتری زکات رو بپردازه تازه مالک میشه. نه، اون معامله صحیح بوده و این با ملکیت سازگار نیست. وجه این که از این صحت معامله در میاد، اینا رو هم مفصل توضیح دادن که از باب من باشه انسو و ملک است. اون توضیحاتی که اونجا هست نمیخوام وارد بحثش بشم. من نکته ای که میخوام بگم یه نکته است، اون اینه که آیا بین این که اگر مسلم این روایت رو باید پذیرفت، مشکلی در پذیرشش نیست، آیا ملازمه هست بین جواز بیع و صحت بیع و جواز تصرف در مال؟ چون اگر از باب کلی فعل معین باشه، باید در مال بشود مالک تصرف کند قبل از اداء زکات. آیا ما دلیلی داریم بر اینکه مالک میتواند در مال تصرف کنه قبل از اداء زکات؟ اگر به این روایت تمسک بخوایم بکنیم، این روایت در مورد جواز بیعه، اون هم جواز بیع به کامله ازش استفاده میشه، تمام این رو هم بفروشه، معامله صحیحه. البته معامله صحیح هست، البته محقوقاً، یعنی همچنان که حق قبلا به عینی که دست بایع بود تعلق گرفته بود، حالا حق تعلق میگیرد به عینی که دست مشتری هست، به عینه محقوقاً. آیا ملازمه داره بین صحت معامله و جواز تصرف؟ به نظر میرسه نه، هیچ ملازمه نیست. چون ببینید، اگر ما اولا یه نکته ای که تو این روایت هست، این روایت میگه به طور کامل هم میشه معامله کرد، قطعا به طور کامل جواز تصرف نیست. اون کسی هم که جواز تصرف میده به مقدار مازاد بر حق ارباب زکات میگه میشه تصرف کرد و اعدام کرد. نکته دوم این که تصرفات ناقله و تصرفات متلفه ملازمه با هم ندارن. عرض من اینه، تصرفات ناقله شارع مقدس اجازه داده تصرفات ناقله بکنه، ممکنه به این خاطر که خب متعلق عینه، میره از عین میگیره دیگه، چیز نداره ساری، عین حالا دست بایع باشه یا دست مشتری باشه فرقی نداره، ساری به جای اینکه بره از مشتری از بایع بگیره میره از مشتری میگیره. ولی تصرفات متلفه ولو حتی ممکنه شارع اجازه نداده باشه یه قسمتی از این هم تصرف بشه، هیچ ملازمه ای نداره که اون قسم در بین تصرفات ناقله و تصرفات متلفه تلازم نیست. یه چیزی تو کلمات آقایون گاهگاهی به این روایت بر جواز تصرف گویا تمسک کردن، این به نظر میرسه که هیچ وجهی در برش نباشه. نکته دوم این که مرحوم سید اینجا فرموده که بحث من فهمیدم در زکات قلات، در زکات قلات به خصوص، حالا من بحث رو زکات قلات پیاده کنم، ایشون میگه در زکات قلات به نحو کلی فعل معینه. کلی فعل معین، یکی از خاصیت های کلی فعل معین این هست که تلف بر اون مالک واقع میشه. بحث این هست که ما 10 تن مثلا این مزرعه محصول داره، زکات 10 تن، 10 نه 10 تن، عشر مال زکوی، زکات عنوانی که تعلق گرفته به عنوان عشر تعلق گرفته، خب حالا اگر قسمتی از این مال زکوی تلف شد، عشر المال هم تلف میشه دیگه قهرم. شما اصلا چجوری تصویر میخواید بکنید که به نحو کلی فعل معین در مانع بسی؟ کلی فعل معین در صورتی هست که زکات مقدارش به نسبت شیء دیگه ای تعیین نشده باشه، به صورت کسر مشاع تعیین نشده باشه. یعنی یه موقعی شما مثلا میگید من ده یک دهم این مال رو به شما فروختم. یک دهم این مال رو یعنی چی؟ یعنی این مال اون چیزی که الان یک دهم این مال هست ملک شما باشه. یعنی این مال الان مثلا 10 تنه 1000 تنو عنوان مشیر باشه به اون مقدار مشخص. یعنی 1000 تنو به شما فروختم، اون اشکال نداره. کلی فعل معین 1000 تای در این 10 تن رو، خب حالا 10 تن کم هم شد 1000 تا که کم نمیشه. ولی یه موقعی تعین اون شی و حق به اضافه به کل باشه، 10 1 این مال، وقتی کل تغییر کرد 10 1 هم تغییر میکنه دیگه. یعنی چجوری تصویر میکنید؟ و یه نکته اینجا من بگم، به نظرم حالا میخواستم این رو مراجعه کنم، من در لابلای کرمات آقایون این رو دیدم ولی میخواستم تتبع کنم ببینم، شاید اینم مسلم باشه که اگر قیمت اون عرض کنم کل مال تغییر کرد، قیمت کل مال تغییر کرد، هر زمان که میخواد قیمت پرداخت کنه قیمت یوم الادا رو باید پرداخت کنه. یعنی اینجور نیست که اگر فرض کنید قضیه اینجور بود که مثلا 1000 کیلو به گردن، حالا اون مثال شاید خیلی بله شاید خیلی مثال روشن نتونیم پیدا کنیم، حالا اینی چی اینو برگردیم به سر خط. چون میخواستم اینجوری فرض کنم که مثلا قیمت 1000 کیلو قیمت کل با قیمت جز فرق داشته باشه و تغییر کرده باشه، مثلا قیمت کل یه جور باشه قیمت جز 1/10 نباشه، تغییری که الان مثلا سکه تمام آزادی و سکه مثلا ربع سکه پیدا میکنه، اینم نسبت به مثلا اینها و یه حالت خاصی گندم اینا خیلی اون حالت پیش نمیاد و نمیشه خیلی چیز کرد. علا یه تقدیر اینو میخوام عرض بکنم، اصلا در ما نهنفی تصویر کلی فعل معین در صورتی هست که عشر عنوان مشیر باشد به یک مقدار مشخص، عشر نصاب در عند تعلق زکات ملک ارباب زکات باشه، این عنوان. ولی اگر گفتیم آن چیزی که زکات تعلق گرفته است عشر مال زکویه، عشر مال زکوی باشه، اگه مال زکوی کم و زیاد شد عشر هم کم و زیاد میشه، که عملا هم همین جوره. یعنی حالا یه نکته دیگه ای که هست، موقع بدو و صلاح اگه 1/10 یه مقداری بود رشد کرد قطعا 10 1 زیاد میشه. یعنی موقع بدو و صلاح فرض کنید ما این مزرعه 10 تن محصولش بود، رشد کرد 10 تن شد 20 تن، موقعی که خواستیم خرماها رو بچینیم 10 تن تبدیل عملا هم زیاد میشه دیگه، ولی بالاخره نه حالا 10 تن رو 20 تن رو نمیگن، بلن 10 تن شد 11 تن، 10 تن شد 11 تن. و خب اون حد حق ارباب زکات از 1000 کیلو به 1 تن به 1 1/10 تبدیل میشه دیگه. یعنی آن چیزی که متعلق حق فقرا هست تعیینش به نسبت به کل ماله، ولی کل مال وقتی تغییر کرد قهرن نباید تغییر کنه دیگه. اصلا کلی فعل معین اینجوری میاد چجوری تصویر میکنن؟ من سوالم این هست، کلی فعل معین رو تصویرش در بحث چیز مشکلی نداره، در بحث عرض کنم انعام ثلاثه مشکلی نداره، چون انعام ثلاثه گوسفند تعیین شده، این گوسفند تعیین خاص داره، تعیینش به نسبت به خمس ابل نیست، فی کل خمس ابل یه گوسفند، حالا اون خمس ابل بشه چهار ابل، اون گوسفند گوسفنده، سه ابل ممکنه ما بگیم که با تلف خمس ابل اگه تبدیل بشه به چهار ابل، سه ابل، دو ابل، اون یه ابل یک گوسفند تغییر نمی کنه. ولی اگر گفتیم که تو پنج تا ابل یک دهمش، به نحو یک دهم، این یه دهم، خب اون وقتی اون پنج تا ابل شد چهار تا ابل، باید یک دهم چهار تا ابل باشه دیگه. یعنی این چون عنوانی که اصلا زکات تعلق گرفته، یک عنوانی هست که تعینش به نسبتش به کل ماله، وقتی کل مال تغییر کرد نسبت ما تغییر کنه قهرم دیگه. و من هنوز نفهمیدم اینا چجوری تصویر کرده ایشون کلی فعل معین امثال اینها. و اینه که البته یه بحثی اینجا هم هست که منم این بحث رو اونجایی که بحث میکردم خیلی توجه بهش نداشتم. ما اونجا یک مطلبی تو کلمات آقایون مطرح بود که ما اونجا مفصل بحث کردیم، ولی این نکتهش رو غفلت کرده بودم که آیا زکات در اصناف تسعه همه باید به یک شیء نحوه واحد باشه یا به ممکنه مختلف باشه. ما می‌خواستیم بگیم که مثلا سیره متشرعه و این هست که به نحوه واحد است و چی است و از این صحبت‌ها اونجا مطرح کرده بودیم که تو کلمات آقایون هست، نه اینکه عرض من باشه، فرمایش آقایون هست که بنابراین اینی که بعضی از آقایون خواستن تفصیل قائل بشن که نه برخلاف سیره متشرعه است و این حرفا. ولی بعد به این نکته به ذهنم رسید، مدلش این اصلا متفاوته. یعنی مدلش یکیشون به نحو کسر مشا تعیین شده، یکیشون به نحو یک شیء معین تعیین شده، یک شیء معین تعیین شده. بنابراین اینا رو نمیشه با هم دیگه مقایسه کرد. ممکنه البته کسر مشا که میگم نسبت به تلف این حکم داره ها، بحث تلف، و الا کسر ممکنه ما بگیم حق تعیین با بایه. یعنی عرض کردم سه تا حکمی که اینجا وجود داره، این سه تا حکم هم دیگه فرق دارن. ممکنه ما بگیم که در جایی که، و اینی که مرحوم سید اینجا بحثشو مطرح کرده، جواز تصرفه. من فکر میکنم اینا رو با هم دیگه قاطی کردن. اون چیزی که اینجا مرحوم سید تفریع میکنه بر کلی فعل معین این هست که تا وقتی که مقداری از این مال باقی است میتواند در اون تصرف کند. مقداری از این مال با مقدار اون زکات باقی هست میتواند در این مال تصرف کند. حالا این رو اگر ما بخوایم مطرح کنیم، این حالا ممکنه ما بگیم که بشه در بحث غلات اون مطلب رو هم عنوان کرد و امثال اینها، و مرادم از بشود تصرف کرد بعد از این که غلات چیده شد و امثال اینها بگیم که حالا، یعنی اینو میخوام عرض بکنم، بین احکام مختلفه باید فرق گذاشت. بحث این که تلف به هر دو واقع میشود که مرحوم آغازیگر اینجا اصرار داره که تلف به هر دو واقع میشود، این رو ممکنه ما بگیم بپذیریم، یعنی رو همین جهت از باب اسناد ارطال مستثنات باشه. در این که اینجا باید این رو به نحوی کلی فعل معین، یعنی به نحوی تصویر کنیم که ضرر بر هر دو وارد می شود، این روشنه، به دلیل اینکه ملک هر دو، هم ملک بایه، هم ملک ارباب زکات، هم ملک مالک اصلی، هر دو به صورت کسر مشاع تعیین شده. یعنی ارباب زکات یک دهم مالکند، مالک نه دهم مالکه، خب قهرن کم بشه اینا کم میشه، زیاد بشه ملک هر دو زیاد میشه، کم بشه ملک هر دو کم میشه. اینا ملازمه نداره با سایر احکام، یکی یکی این احکامشو باید جدا جدا در نظر گرفت. حالا اینا ملاحظه بفرمایید ببینیم بحثو باید چه جوری دنبال کنیم. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.